الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک تقوا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
کسی که چنین غرق خون و تب است، کسی که چنین ذکر حق بر لب است،
کسی که چنین غرق خون و تب است، کسی که چنین ذکر حق بر لب است، کسی که در اندیشه فتح عشق به فکر رسیدن به فردا شب است، ابر مرد فقر و فنا و دعاست، که فقر از قبایش دمی بر نخواست، ترازوی انصاف آیندگان به لطفش غرور عدالت بجاست. ببین گوشه دنج محراب را، ببین تیغ بر فرق مهتاب را، سر پنجه های پلنگ اجل، ببین ماه افتاده در آب را، ببین کعب مات و سیه پوش شد، هر آینه ای تار و مخدوش شد، دو پیمان زهر از سبو ریختند، زمین و زمان شکران نوش شد، پس از تو جهان ماند و دوش پسر، یکی سر به نیها یکی خون جگر، همین می شود نسل بعدی عشق، پسر کو ندارد نشان از پدر.
شب آخرین راه یادش بخیر، شب مرگ دلخواه یادش بخیر، غم بغض دریا و گوش کفی دل کوچک چاه یادش بخیر.
به صاحب صفات سمیع و بصیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، جهان قعر خواب بدی رفته است، به جای جهان هم تو احیا بگیر،
تو احیا بگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام روی ماه شما هموطنای نازنین و دوست داشتنی خودم، مهربان و پر از لطف و محبت قبول باشه انشالله نفس کشیدنتون ثانیه به ثانیهش در این لحظات و روزهایی پر از عطر و معرفت و پر از فضیلت و برکت انشالله که قبول باشه. همه احوالاتتون، همه خواسته هاتون، همه آرزوهاتون، همه اجاباتتون و انشالله همون حالی که همیشه پیش هستید و براش نذر کردین، براش نیاز کردین که در قلب ماه مبارک رمضان بهش چنگ بزنین، انشالله قسمتتون بشه و نصیبتون بشه، آمین. خوش اومدید، ممنون از اینکه در این شب مهم قراره که ما رو انتخاب کنید و ما رو تحمل کنید و ما رو شریک کنید در این ثانیه هایی پر از شأن و منزلت. انشالله از یه بابتایی بسیار خوشحالیم به خاطر دوتا لبیک جانانه از طرف شما ها در این روزها و شبهایی که گره خورده به مولای تمام خوبی ها امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و اون هم یه ذره دویدن تو جاده‌ای که همیشه دوست داشتیم، حتی شده با فرسنگ ها فاصله، حداقل این ذوق رو بکنیم، این شوق رو بکنیم که تو جاده‌ای بدویم که یه ذره شبیه جاده امیرالمومنین باشه. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. راجع به دو تا نکته هم حتما به شما توضیح خواهم داد و ابراز خواهیم کرد که چقدر شما ها رو دوست داریم و چقدر شما ماه و نازنینید. یا علی شروع میکنیم.
چه باشی با همی همه ی وجود من آرومه با تو واسه یه لحظه عذابم رو کم کن اگه هنوز عاشقمی کمکم کن نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو هر شب دلم دریای آتیشه از این بدتر مگه میشه حال هیشگی تو دنیا بدتر از حال من نیست درد رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن نیست
خیلی مخلصیم خیلی خوش اومدید عرض و محضر شما ها که من با اینکه کلن اعتماد به نفس دارم یه جایی هم اعتماد به سقف واقعا به پشتوانه نگاه های شما و محبت شما نه به خودم بلکه به این قاب ماحصل و اون صندلی و مهمونایی که روش میشینن خودم تصورش رو نمی کردم واقعا اما فک و دندون اینا کاملا از بین رفته در من و خیلی از رفقا برای اینکه یه خواهش مختصر کردیم و از همه شما عزیزان و نازنینان و یک طوفانی به پا شده واقعا انقدر که خودمونم حیرت کردیم واقعا دست مریضات خیلی با معرفتین و خیلی با محبتین از یک کلکل ساده شروع شد این ماجرا براتونم تعریف کردم دیگه ما یه قصه امسال داشتیم به اسم عقیل یک مهمونی داشتیم یه پسر 8 ساله در جنوب کشورمون که سرپرست یه خانواده‌ای که ناتوانن و این پسر بچه داره کار میکنه که پول جمع کنه برای خانواده‌اش بتونه خرجشون رو بده و تو چادر هم زندگی میکنن و اینها این ماجرا شروع شد ما هم دست به تلفن شدیم از این ور اون ور خواستیم با کمیته امداد صحبت کردیم که آقا یالا بسم الله کمک کنین عقیل قصه ماست عقیل داستان ما بوده باید بهترین اتفاق براش بیفته و اینها از این شاخوشونه ها کشیدیم یه جایی قشنگ خورد تو برجکمون و اونم اینه که تو همین کلکله و کل این حرفا و اینا 270,000 تا بچه عین ماجرای عقیل با شناسنامه و پرونده برای ما پرونده هاشو باز کردن که واقعا حیرت انگیز بود از بشاگرد گرفته تا آذربایجان غربی تا خراسان شمالی تا هرمزگان ایلام هر جایی که در این سرزمین هست و شرایطی حتی بدتر از عقیل به مراتب که دیروز هم راجبش کلی با هم دیگه حرف زدیم. خبر خوبه رو بدم بهتون که خیلی حالمون خوشه. میگم اگر هیچ اتفاقی هم نیفته دست به دست هم دیگه تا عید فطر. این من که فکر نمی‌کنم، حالا کسی میدونه با ما خبر بده. من فکر نمی‌کنم ما تونسته باشیم تا الان کسی یک جریان 270,000 تایی را انداخته باشه. اینو به خودم نمیگم، به شماها میگم. اگه تا عید فطر 270,000 تا حامی پیدا کنن که شماهایین، که دیگه فوق‌العاده است. چه رمضانی با هم سپری کردیم، یعنی یک ماجرای 270,000 تایی شاید بتونیم تو گینس هم ثبتش کنیم. بچه‌ها فکر کنم برای شما زیرنویس کردن. من می‌خوام چند تا نکته به شما توضیح بدم تو این قسمت حداقل. الان ریز ماجرا رو ما گرفتیم در طهر محسنین، یعنی الان استان‌ها رو هم داریم. نکته‌ای که خیلی مهمه که با هم دیروز هم صحبت کردیم، اتفاقا بعضی از رفقام حتما دیگه تا فردا ان شاءالله که دقیقش در بیاد گلگی هم خواهم کرد. حالا فردا بهتون توضیح میدم. الان فعلا انقدر ما شرمنده محبت شماییم که هیچی اصلا فراموشش کنیم. 80,000 نفر در شب گذشته بلافاصله اقدام کردن در این طرح 270,000 تایی و این فوق‌العاده است. با یه بار بیان و چند تا زیرنویسی که ما داشتیم، این فقط حاصل قلب بزرگ و با محبت شماست که انقدر کارتون درسته. با تمام استان‌ها رو داریم که من فکر می‌کنم یه ذره زود باشه که بخوام جزئیاتش رو توضیح بدم. آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، همه رو داریم. مثلا مثال میزنم، آذربایجان شرقی 16905 تا بچه داره در طرح محسنین، بچه‌هایی که یا سرپرستشون ناتوان به شدت که حتی توان بعضیشون بلند شدن ندارن، چه برسه که میخوان برن کار کنن و در واقع درآمدی داشته باشن، یا به دلایلی زندانن، یا اینکه مشکلاتی دارن که حتی از خانواده دورشون کردن. نکته‌ای که وجود داره و دوستانم خیلی صریح و مشخص در این ماجرا و در این طرح ملموسه و هویداست، اینه که از پراکندگی فوق‌العاده‌ای برخوردار این ماجرا و کاملاً شناسایی شدن. من چند تا از اینا رو حالا بچه‌ها عکسشون رو به من قول بدن که نشون ندم، در دوربین مسئولم دیده نمیشه. مثلا ما کاملاً داریم عکسشون رو. مثلا این آقا پسرمون اسمش یعقوب، از کجا؟ از استان هرمزگان، شهرستان بشاگرد. خدا رحمت کنه آقای والی رو، واقعاً یک بزرگی بود برای این منطقه. تمام ماجراشون هست که ایشون مثلا 3 پسرن، 2 دخترن، منزلشون به صورت مثلا کپره، از امکانات زندگی اولیه‌شون محرومن، محل سکونتشون فاقد جاده است، از طریق موتورسیکلت ایاب و ذهاب میکنند. یه فرزند دیگه تو خانواده‌شون هست که زایه شدیدی داره که چندین بارم عمل جراحی شده و پدرشون هم به هیچ وجه درآمدی داره نه شغلی. حالا فکر کنین 7 بچن با این شرایطی گفتم براتون. سید شکوفه از استان کرمانشاه، روستای سامله اگر اشتباه نکنم، ایشون هم همینطور. تمام ماجراشون مشخصه. کلاس 6 روستایی هن. ماجراشون چیه؟ پدرشون که سرپرستشونه بیماری صعب العلاج دارن. بعضی ماها آخه تو مرامون این شکلیه دیگه. این واقعا درسته، این مشی امیرالمومنین توی ذات همه ایرونی ها هست. اصلا ایرونی جماعت اینو بلده، خیلی حواسمون به بچه یتیما هست، رو سرمون هم میذاریمشون. اما بعضی موقع ها اونم یادم هم نره ها، خیلی هم واجبه. تمام توصیه و وصیت امیرالمومنین تو این روزها در 2-3 شب پیش به تاریخی که الان ما داریم سپریش میکنیم، در گوش امام حسن مجتبی ایتامن ایتامن و ایتامن. اما بعضی موقع ها این بچه ها خیلی مظلوم ترن، برای اینکه همه فکر میکنن که خب کسی هست دیگه، برای کسی که بالا سرشون خیلی مشکل گرفتاریش بیشتره. همه یاد گرفتیم بچه یتیم رو بغل میکنیم، قربون صدقهش میریم، حواسمون هم بهشون هست. اما این بچه ها 270,000 تا خیلی بعضی موقع مظلوم ترن، به شدت و مراتب بیشتر. ما الان کلیشو گرفتیم که الکی خالی نبندیم. 20 از این پرونده ها دست ماست که همینجا تو ما اصل باید اتفاق بیفته، یعنی بچه های خودمون، بنده و همه رفقا. الکی شعار در شما نخونیم، جیغداد الکی هم نکنیم، خودمون شروع کنیم که حداقل متهم به این ماجرا نشیم که فقط از شما میخوان. دیروز هم راجع به نکاتش و جزئیاتش حرف زدم که اگه بگم تکراریه. فقط خواستم از شما تشکر کنم، دستتون رو میبوسم و من مطمئنم با اعتکاف شماها و عشق شماها و محبت شماها و معرفت شماها امکان نداره عید فطر از راه برسه و این 270 هزار تا حامی نشده باشن. یک جمله مهم بگم، خواهش میکنم شوره هیجان، چون شما ثبت نام کنید یا میتونین ستاره 724 مربع اقدام کنید تو فایل ما هست، یا میتونین mohsenin.ir برین ثبت نام کنین که توی سایت محسنی جزئیاتش کامل وجود داره. فقط من یه خواهشی میکنم، تمام این بچه‌ها و خانواده‌شون میدونن شناسایی شدن، دلدل میکنن و لحظه شماری که تا عید فطر اتفاق بیفته و حامی پیدا کنن. یه وقت جو نگیرتمون اقدام کنیم بعد یه ما بدین دیگه ندیم، از این قصه ها نیستا. من خواهش میکنم، تا خیلی بدتره اگه اقدام کنیم یه ماه بدیم و دیگه انجامش ندیم، خیلی ضربه مهلکتری داریم میزنیم. حداقل یه سالشو دیگه تقبل کنیم. ماجرا اینطوریه که حالا 50000 تومان دوستان گفتن، ولی هممون میدونیم 50000 تومان ممکن خیلی گره باز نکنه. اونایی که میتونن تا سقف 100000 تومان تقبل کنن که عالیه، همه این هزینه ها رو میتونن دوستان تقبل کنن. 100000 تومان برای من و شما تو تهران شهرهای بزرگ شاید شوخیه، ولی یه جایی واقعا ممکنه کمک عجیبی باشه. بعدم سر این ماجرایی که پرداختا، شما میتونید در واقع راستی آزمایی هم داشته باشین، هر چند وقت یه بار با خانواده ارتباط برقرار کنین. البته خانواده‌ای که هم راضی باشن هم ناراحت نشن، هم که خودشون دوست داشته باشن. بعضیشون براتون خوندم حتی جاده ندارن تو منطقه، وای والی که بخوام مثلا با تلفن با شما صحبت کنم. فقط خواهشم اینه که یه فکری بکنیم، نیتی بکنیم، تصمیم بگیریم. اگه حداقل یه سال پای این قصه هستیم، بعضی که مطمئنم تا آخر عمر این کارو میکنن و اینا میشن این بچه‌های خودشون به عشق میکنن و تو ذره ذره حال خوبشون شریک میشن. اما این جوه نباشه. ما اینو تجربه کردیم، بعضیا میان بعد فراموش میکنن دیگه، اون بچه منتظر سر اون روز تو اون ماه که این پول بیاد که بتونه خرج زندگی و حالا درسش و لباسش و مثلا تغذیه‌اش و داروش بکنه. خواهش میکنم که اگر بسم الله گفتید، اگر تو این شب یا علی رو گفتیم تا تاش بریم. ممنونم، خیلی حرف زدم، این سرقم شدم، بریم برمیگردیم.
چقدر دوستتون دارن؟
خیلی ممنون.
میگه جونمونه آش خانم.
نه من مادر همه نوه مشالله، شاید ما هفته شده باشیم، هفتاد هشتاد تا.
یعنی همینجوری نوه هام که اومدن اصلا حس نشده که ایشون از لحاظ خونی مادر واقعی نیست.
خدا همه قلبی، همه دوستش داریم.
فاطمه میگه من بچه‌ام دوست دارم مثل مامانم بشه.
بله
این خیلی جمله بزرگ، یعنی به نظر من برای شما، من خودم یه لحظه گفتم جای شما گفتم چه کیفی داره واقعا،
خیلی لذت
میبرم. فکر کنید چطور باید رفتار کنیم در قبال بچه های نظیر فاطمه خانم که این شکلی از همون تعریف کنم؟
من مثل بچه های خودم، مثل مریم جون، هیچ فرق نداشتم.
رابطه این دوتا خواهر نگفت
عالی مرتب چطور؟ اگه مشکلی چیز داشته باشه زنگ میزنه مریم جون.
آره رابطه با خواهرت چطوره؟ خیلی خوب. یعنی چی؟
با برادرش هم همینطور، هیچ فرقی نمیکنه.
شما چند سالتونه؟
30 سال.
30 سالتون. چند سال دارین خدمت میکنین به بچهای این شکل؟
از سال تقریبا 8 سال 9 سال،
یعنی 22 3 سالتون بوده. حالا
با پول تو جیبی ما درست نبود، من تو جلسه بگم ما مرکزی که شروع کردیم پا به کار و راش انداختیم با پولای تو جیبی خود ما.
یعنی چند تا جوان؟
چند تا جوان؟
آره خواهر برادر ما، اصلا خواهرها حالا یه دختری هم میخواد به خونه اضافه بشه براشون خیلی سخته که یکی دیگه بیاد به مامانشون بگه مامان. دیدیم دیگه این حسودی ها حسادت ها هست، اینا چه جوری انصافا میشه خودتون حل کردین یا اینکه اصلا بوده نبوده؟ این واقعیت رو بگید.
این زمینه رو ما از قبل داشتیم، وقتی فاطمه اومد پیش ما مهرش به دل همه ما افتاد و قشنگ تونستیم فاطمه رو به عنوان خواهر خودمون قبول کنیم.
شما خواهر که نداشت؟
نه خیر، همیشه آرزوی داشتن خواهر رو داشتم و خدا بهم داد.
حاجا قاعدت ما میدونیم که شما سفر داشتی، می‌خواستی بری آلمان و نشستی پای این بچه‌ها. واقعا دم شما گرم که کلی از شما تعریف شنیدم. شما با این بچه‌ها حالتون خوبه؟
واقعا به خاطر همین بچه‌ها خوبه. بعد قضیه رو گفتم که بعد از این دنیا من می‌رفتم، یعنی 70 روز پیش که از پرواز سقوط کردم یقین بری بود که من بعد از دنیا میرم.
اما اینی که موندین فکر می‌کنی وجود همین
خوام تشکر کنم از خانم سفیدبر، مدیر مدرسه شون، مدرسه امیدواران،
مدرسه ای که فاطمه خانم
بله فوق العاده کمک کردن به فاطمه. دستشون رو
ببوسید. من فکر کنم شما که کلی هم تعریف کردین از مادر، شما دیگه دختر خانمشون هم هستین، تقدیم مادر کنین این تندیس رو روشون هم ببوسین از طرف همه کسایی که کیف کردن امروز برنامه. اینو تقدیم شما میکنیم همه بچه های مؤسسات نیمای تندیس داریم که خیلی برامون عزیزه، چون کلی نگاه بیننده هامون دوخته شده به این ماهی که رو این تندیسه. تقدیم میکنیم شما، تقدیم کنیم به فاطمه خانم که شهامت کرد اومد رو آنتن. آره به نظر من چون تو خیلی شهامت میخواد و بیاد قصه زندگی شو بگیم. خیلی ممنون فاطمه. آج خانم این هدیه نقدی هم هست که کارت هدیه از تقدیم شما میشه. فاطمه خانم تقدیم شما. خیلی ممنون متشکرم. آقای سنگ تقدیم مؤسسش. چرا مال شماست دیگه؟ مال همه بچه هست.
خیلی ممنون از لطف و محبت همه شماها. من بازم تشکر باید بکنم از همه دوستام، همه دوستای هنرمندم، رفقای ورزشکار، اول از خود شماها با، اول از همه کسایی که دیروز ما رو تماشا کردن. دست تک تک اون 80,000 هموطن عزیزم رو میبوسم. وقتی این جریان را افتاده، وقتی این قلب شروع کرده تپیدن، خیلی از دوستای هنرمند و ورزشکار ما اومدن توی میدون برای اینکه انشالله بتونیم تا عید فطر این رکورد رو داشته باشیم و با خیال آسوده انشالله ماه رمضان به پایان برسونیم. احسان خواجه‌امیری عزیز دستش درد نکنه اومده تو هم. خیلی از این دوستامون تو اینستاگرام دارن فعالیت میکنن برای این ماجرای طرح محسنین. سرکار خانم نیوشا زیغمی، حمید گودرزی، برزو ارجمند عزیز، مسعود نمکی نازنین، رونا، سرکار خانم رونا کیونسی، محسن افشانی عزیز، سیاوش خیرابی، خانم سمانه پاکدل و خیلی از، حالا دیروز که گفتم، علی کریمی و فرهاد مجیدی و اینها رو، که همه این دوستان اومدن و وارد شدن و با قدرت و با انرژی پیگیر این ماجران. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. دست همگیشون درد نکنه انشالله که این، چون یه نکته خیلی به نظرم یه ذره آدم تکون میده و اونم اینه که این پرونده‌ها که من چند تاشو نشون شما دادم همه‌شون در جریان این ماجران، یعنی ممکنه نمیدونم دم دمای افطار همین لحظاتی که ما با همین از تو ذهنشون، از تو قلبشون چیزی بگذره که یعنی میشه منم یه حامی پیدا کنم و این تکون میده ذره آدمو و من مطمئنم انقدر از عمق قلب شما و حالتون خبر دارم که تردید ندارم وقتی شب اول ما رسیدیم به 80,000 تا، شک ندارم 270,000 تا خیلی موضوع ساده ایه و اتفاقی ماراتونه باید بین هممون باشه برای اینکه تو این ماجراهای استثنایی یه بار از هم دیگه سبقت بگیریم. بازم میگم اونایی که دوست دارن این کارو بکنن، حامی بشن، نمیتونن، دست شما رو من میبوسم. همینقدر که دلتون و نیتتون همینه، خدا حتما تماشا میکنه قلب نازنین شما رو، اونایی که میکنه قلب نازنین شما رو، اونایی که خودشون گرفتاری دارن و ماجرا دارن، شما همینقدر که با معرفتی، خدا بزرگ، دمتون هم گرم. من دارم بیشتر به رفقای حرف میزنم که 50,000 تومان، 60,000 تومان، 40,000 تومان، 100,000 تومان شوخیه براشون، اما همین شوخی، حرفم تکراریه، همین شوخیه برای یه سری بچه توی این مملکت کاملا جدیه و میتونه زندگیشون رو تکون بده. خیلی مخلصیم. تکرار میکنم، ستاره 724 مربع که تو موبایل خودتون میتونید در واقع ارتباط بگیرید، میتونید ثبت نام کنید. محسنین دات آیار هم هست که میتونید ببینید جزئیات کاملش رو در واقع ببینید، شماره تلفن و اینا، شماره پیامک هم هست که بچه‌ها براتون زیرنویس میکنن که بتونید ارتباط رو برقرار کنید. امشب شب قدره و اتفاقا واردترین آخرین شب قدر و واردترین شب قدره. من خواهش میکنم که مخصوصا از رفقای جوونم که امروز با ما همراهی کنن، برای که موضوع جذاب و پیچیده‌ای خواهیم داشت با کلی هیجان. بفرمایید. آقا خیلی خوش اومدید. عباس جان خیلی خوش اومدید.
فدات شم.
خیلی زحمت کشید. قبول باشه.
همچنین از شما.
چطورین آقا؟
الحمدلله.
همه چی خوب؟
عالی.
خانواده چطورن؟
خیلی خوب.
من دیگه اینا دستم مون دیگه. حالا توی آیتم میدم به دوستام. آره خیلی، اصلا من فکرشو نمی‌کردم. صدای من میشیدی؟
آره.
اصلا فکرشو نمی‌کردم. با حالا یه روزی حتما تعریف میکنم مفصل، الان بگم از ذره زوده. ماجرایی که ما اصلا از روز 21 ماه رمضان، نمیدونم من، حالا حتما خدا خواسته، یهویی وارد این ماجرا شدیم و دست گرفتیم اتفاقا پروژه و طرحی رو که سالهاست خاک میخوره و خیلی سخته اجراش. یه قصه عجیبی داره که اتفاقا قصه ما هم تو هم اول با یه کلکل و با کلی دعوا مرافعه بوده با همین دوستان طرح محسنین، اما بعضی موقع آدم قانع میشه دیگه، یعنی یه حرفی میشنوه که احساس میکنه داره زود قضاوت میکنه و داره بیرحمی میکنه و به جای حرف و شعار باید وسط عمل کنه. ما این اتفاق برامون افتاده، بعدم به مدد شماها به جهت اعتماد و ایمانی که به قلب شماها داریم که همیشه تو این مملکت و این اقلیم هر موقع بحرانی بوده، مشکلی بوده، گرفتاری بوده، اومدیم جلو، خیالم راحت. من انشالله که از وسط این ماجرا یک همه دعای خیرم به من و دوستان برسه، ما کلامون پرتاب میکنیم مریخ. چه خبر ها؟ همه چه خوب؟
الحمدلله خوب.
شما کجا به دنیا آمدین؟
به قول بچه مشهد هم
ما امسال رکوردار مهمون از مشهدیم.
بله، متولد مشهد هستم. خوشحالم که همسایه امام رضا هستیم، چون آقا اون سفارش مادرشون که گفتن الجار سمت دار خوب انجام دادن، هوای همسایه هاشون رو خوب داره. هرچند که مردم ایران همه همسایه هاشون هست، ولی باز ماهی که بچه محلیم طورایی تو همون هول و هوش حرم به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم، هوای ماها رو فهم کنم اینطوری باز خواستر داره.
الان خودتون جدا کردیم.
ولی نه، میگم امام رضا برای همه است، نه تنها ایرانیان، همه مسلمانای جهان. خیلی ها بودن احسان جان توی امریکا، از همونجا گفتن السلام علیک علی ابن مسرزا حاجت گرفتن. اینو دیدم نمونه هاشون.
امام رضا کارش درسته،
خیلی
خیلی کارش درسته. حالا نمیدونم، ماها شاید به خاطر غربت ایشون در گذشته است، به خاطر مظلومیتشون، هرچی که هست یه اون آرامشه که تو صحن و سرای امام رضا داری، یعنی بعضی موقع ها خسته از زندگی، خسته از مرارتهاش، از سختیهاش، از پیچیدگیهاش، از همه چی، ولی وارد که میشی همینجوری گنبد و بارگاهش رو که تماشا میکنی احساس میکنی که یه طمأنینه‌ای به دست میده. خدا رو شکر ما افتخارمون و مایه مباهاتمون در سرزمینمون میزبانی حضرت رضا. شما پدر مادر چیکار میکنن به دنیا اومدین؟ کارشون چی بوده تو مشهد؟
مادرم که خونه داره، از همینجا سلام میکنم خدمتشون، همچنین پدرم. پدرم هم کشاورز هستن الان.
این همه کشاورزی میکنن؟
بله بله، با ای که 70 و خورده سنشونه کشاورزی میکنن. و بعضی موقعا که من تو ماه رمضان احساس میکنم
کشاورزی خوب بود الان
وضعیتش،
ما یه فامیل داریم کشاورز سالهاست داره ضرر میده.
آره همینه.
الان چجوری وضعیت؟
خیلی بده. اگر هوای کشاورزا رو نشته باشن خیلی بدتر هم میشه، به جایی که بیان اینا رو تقویت کنن، هی واردات واردات واردات، بعد ارز خارج میشه، کشاورزی میخوابه. و اون شعاری که میگیم جهاد اقتصادی و اینا رو زمین میمونه، این اقتصاد مقاومتی رو زمین میمونه.
الان بابای شما راضیه؟
نه زیاد.
البته ما هفته پیش
میدونی چرا؟
حالا شاید به جهان رب داره، هفته پیش ما یه مهمون داشتیم اینجا راجع به کشاورز بودن و دامدار بودن، خیلی راضی بودن.
بله ببینیم، پدرم هم کشاورزی صنعتی هم هست، همه با دستگاه و اینا، ولی به اون میزانی که داره هزینه میکنه، هزینه و زحمت با کشاورزه، ولی این وسط دلال میخوره. به عنوان مثال گوجه فرنگی رو از کشاورز باید بخرن کیلو 100 تومان، شهروند تو تهران باید بخره 1500 تومان. این وسط کی برد میکنه؟ هم کشاورز ضرر میکنه، هم که یک چیزایی به دولت میچسبه، مردم میگن دولت سود میبره نتونسته مقالی باعث گرونیاسه. حالا بعضی هم به تحریم پیوند میزن، اصلا اینا کار نداره. بریم سر قصه خودمون.
تو اصلا به بابات کمک میکنید که کشاورزی؟
قرار بود کمک کنم، ولی دیگه از زمانی که وارد، حالا هر از گاهی هم میریم کمکش میکنیم، ولی به واقع دیگه چون خیلی درگیر کارا خودم هستم.
نه تو دورانی که بزرگ شدی، نوجوانی جوانی، بله مثلا رفتی
بله
سر زمین؟
بله من عاشق کشاورزی.
چیکار کردی سر زمین؟
شاید این پرستای گندم که حالا خودشون میدونن بالا انداختیم، شاید به قولی گوسفندارم یه موقعی شده مثلا دیدیم طرف دیر اومده کارگرش در رو با کریم حواسمون بوده بالاخره کمک میکنیم.
از بابا کتک هم خوردی؟
نه
هیچ وقت
هیچ وقت هیچ وقت. خب به قولی نگاه چپ و راست اونها داشتن، داستان اونها فرق میکنه.
تو بابات از این هست که چپ چپ نگاهت
میکنه؟ نه اتفاقا اونها که میدونم میشناسنش، خیلی آدم مهربونیه. میگم احسان جان، بعد بعض موقع که توی این گرمای تابستون اذیت میشم، خب شما مثل ما دیگه میدوی دیگه، تو فیلم سازی همینه،
تو گرمایی هم هستی چون داری عرق.
آره آره اذیت میشم، بعد با خودم میگم که حاجیمون تو اون بیابونات زیر نور آفتاب دهن روزه چه کار میکنه؟ این باعث میشه که من به قول انرژیم بیشتر شه.
بعد چی شد آقا؟ من این سوالی دارم، تو یه پسر از یک خانواده ساده و دوست داشتنی مشهدی، اونم شغل بابات هم شغل مهم و به قول خودت مظلوم تو کشور ما، کشاورزی که هم پول سخت میاد ولی میاد آی با برکت ها. بله. با برکت ها. بابا بچه چند تا خانواده ای؟
من بچه پنجمم.
چند تا این کلا؟
کلا هفت تا برادری.
هفت تا برادری؟
بله.
خواهر نداری؟ ها
دو تا خواهر دارم.
هفت تا برادر، دو تا خواهر. تو پنجمیه ای؟
پنجمی.
هفت تا برادر، دو تا خواهر، میشه نه وسطی دیگه.
آره
آره دیگه، چهار تا این بر چهار تا اون. چی شد آقا تو اومدی تهران درس خوندی؟
آره من عرضم حضورت، اول که توی مشهد داشتم درس میخوندم، تجربی میخوندم رسیدم دوم دبیرستان که رسیدم دیدم رشته سینما اومد، دوباره بعد میرفتم سوم دبیرستان رشته تجربی، برگشتم دوم دبیرستان همون سینما رو خوندم چون تازه مشهد اومد، هنرستان سوره. بعد خوندم.
تو لیسانست سینماست؟
فیلم سازی. بله.
فوق هم خوندی؟
نه، بعد از اینکه تحصیلاتم رو توی دبیرستان تمام کردم اومدم دانشگاه تهران، نه خود دانشگاه تهران، دانشگاه اومدم تهران، دانشگاه رشته فیلم سازی خوندم. و توی این هین، توی این دیگه گذر زمان یکم ذهنم رو پخته تر کرد، بالاخره از اون دوران جوانی میای بیرون یه مقدار به دورور بهتر نگاه میکنی و این شد دیگه. توی مسیری افتادم، احساس کردم باید توی یک مسیری که بعضی ها نرفتن و یا سختشونه برن و حرف برای گفتن زیاد هست، حرفایی که خیلی ها رو میتونه تکون بده، میتونه خیلی از انسان ها رو مسیرشون رو عوض کنه، که به فرمانده قرآن اگر یک نفر یک انسان رو نجات بده انگار بشریت رو نجات داده.
بذار بریم سر اصل مطلب. بله. برای اینکه مطمئنم زمان کم میاریم
انشالله،
من فلش فوروارد بزنم بیام جلو.
آره.
و اونم اینه که عباس که امروز میهمان ماست درد مستندسازی داره، امشب شب قدر هم هست و همه تکیه ما امشب به معجزه دینمون یعنی قرآنه و کسایی که امشب دست به دامانشون هستیم برای اینکه سفارشی بکنن که این تقدیر بهترین نوشته شه انشالله. ایشون مثل من و شما با صحنه‌های زیادی مواجه شده، اصلا دلیل دعوتش هم اینه که عباس جوونه شبیه خیلی از ماها، اما وارد یک ماجراهایی شده که رفتن سمت این ماجراها هم پر از هیجان هم پر از خطر تا زیر جاهایش. حالا از ایناش امیدوارم که برسیم و راجبش حرف بزنیم. ما امروز از یک مستند بلندی که ساخته که هنوز هم هیچ کسی تماشاش نکرده، هیچ کسی ندیده، برای شما برای اولین بار دارین تماشاش میکنین، اونم تیکه هایشو ازش گرفتیم و اینا، فیلمش امانت دست ما هست، هنوز میتونیم بذاریم تو اینترنت تماشای فیلمه. برای همین میخوایم سراغ سه تا قسمت برجسته این مستند بریم و خود عباس هم قبل و بعد این ماجرا رو برام تعریف کنه. یک خبری چند وقت قبل اتفاق افتاد که تمام جهان اسلام حیرت زده شدن، حتی فراتر از اون دنیا، حتی کسایی که اصلا اعتقادی به اسلام هم نداشتن، صاحب دین دیگه‌ای بودن، نفس این کاره خیلی حالشون رو بد کرد.
بله.
و خیلی متعجب شد از اون برم که خشم عجیبی در کل دنیا اسلام به راه افتاد، ربطی هم دیگه به آسیا و اروپا و امریکا نداشت، همه مسلمان که در سراسر جهانن. برای من باید تند تعریف کنی، برای اینکه من میخوام مستندا رو زودتر پخش کنم. چی شد رفتی سراغ این کشیش امریکایی که حتی روایت کردنش هم از ذره سخته که چه کرد با قرآن؟
خب همه دیدن یک انسان دیوونه‌ای توی امریکا بلند شد یک کاری کرد و جهان اسلام رو دلاشون آتیش زد، قرآن آتیش زد. خب من دیدم باید یک کاری کردیم وسط. خب حرفه من، کار من، هنر من مستندسازیه و ابزار من هم دوربینمه، باید یک کاری کنم توی این حوزه. تصمیم گرفتم که با این آدم مصاحبه کنم. البته به همینجا چیز نشد، حالا افراد دیگه هم بودن که بعدا فکر کنم با هم قدم قدم جلو بریم بهتر صحبتشون رو بکنیم. خب من سراغ این بعد میرفتم، چون من داشتم این مستند در خصوص آزادی توی غرب میساختم، گفتم که اینم سوژه‌ام بشه. و وقتی به دوستان گفتم که میخوام این سوژه‌ام بشه برم سراغش، نه تنها چیزی که بگن آره میتونی یا خیلی خوب این بودجه رو بدیم بری، میخندیدم بعضی ها حتی میگفتم آقا مگه میشه بری این اتفاق بیفته. خب ما توی قرآن زیاد شنیده بودیم ان تنصر الله ینصر کن و یصب به تقدام کن، گفتم خب ما که اینو ایمان داریم ولی بذار به یقینش برسیم. گفتم من میرم. بقیه گفتم خب میتونی بری.
یعنی از قبل تونسته بودی یه ارتباطی باشون بگیری؟
نه.
یعنی گفتم همینجوری برم امریکا؟
آره ولی هماهنگی هایی ببین، چون من تقریبا میشه گفت تمام دنیا سفر کردم، تمام نقاط مهم و همه جا دوست دارم، دوستایی که همکار خودم هستن.
الان همه این سوال تو ذهنشون میاد از جمله من که تو بعض مالیت خوبه دیگه، پول داری؟
نه نه نه. ببین من با اون مستند میخواستم بسازم از بودجه که باید تش سودم میشد از اون هزینه کردم، یعنی از سود خودم گذاشتم. بعد گفتم من باید برم اینجا و هماهنگی کردم با دوستانم که توی امریکا بودن، گفتم این تلاش کنه اینو ببینید کجاست.
دوستات کیا بودن؟
خب همین دوستان فیلم سازم هستن. میگم چون ما
یعنی زنگ زدی بهشون گفتی من میخوام این کیشه رو پیدا کنم.
آره میخوام اینو پیدا کنم، کمکم کنین ببینیم چه کار میشه کرد. گفتم باشه بیا کاری میکنیم. خوشحالم شدن که حالا بعد از چند وقت هم دیگه رو میبینیم.
راحت ویزا گرفتی؟
نه خیلی سخت بود. احتمالاً بعضی از دولت امریکا الان نشستهشن برنامه رو ببینن. میدونن که خیلی سخت ویزا میدن و بهم
چرا بهت ویزا نمیدادن؟
هر دفعه به بهونه. یه دفعه میگفتن هتل تو ننوشتی. گفتم خب میخوای الان بنویسم؟ میگفت نه باید قبل می‌نوشتیم. همه هم با خود کار بود. دفعه دوم یه طور، دفعه سوم تا اینکه
بالاخره رفت.
خلاصه رفتم. رفتم و رسیدم اونجا. گفتم خب دوستانم روز اول اومدن دنبالم. گفتم چه خبر؟ گفتن خب ما یه کاری بد می‌کردیم ولی نتیجه نگرفتیم تا حالا. گفتم خب بس. فردا کی؟ گفتن که فردا کی ببینیمت؟ گفتم که خب با این چیزی که شما میگین فردا بهتره که من برم برای خودم قدم بزنم. نه یک روز، خصوصا که پرواز تا امریکا خیلی طولانی است.
اون آدم به خاطر این ماجراه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بوده.
شما فکر کن یکی از افرادی که توی ایران خیلی شدیداً تحت تدابیر شدید امنیتی داره محافظت میشه، شما حالا میخوای بری باهاش ببینی. همین افراد عادی رو خودت کارت نیست. منه میدونی وقت با یه نفر میخوای مصاحبه کنی توی ایران، امروز میگاره شاید فردا بگه نه، شاید حتی دو ساعت دیگه بگه نه. حالا من میخوام برم اونجا با این مصاحبه کنم.
عباس باید ریتم بله، بگفتیم چون تو این جمله تموم میشه از آن شده
چشم.
کلی کار داره.
بعد رفتم اونجا، اینا رفتن، گفتم فردا آف. فردا آف بود. دوباره فردا خودم کیفمو برداشتم برم تو شهر بچرخم. خیلی ناراحت بودم که من این همه از این برای کره زمین رفتم و برای زمین ولی هنوز هیچ هماهنگ نشده. کلیمو که اومدم بردارم، خب دوربینم و اینا رو گذاشتم کنارش دیگه، دوربین ما همیشه همراهمونه. اومدم کلی رو بردارم، یه لحظه ته دلم خالی شد. گفتم نکنه این سفری که اومدم دست خالی برگردم، چون من هدفی داشتم. حالا دست خالی برگشتنش یه طرف که اصلا ارزشی نداره زیاد، نسبت به اون هدف مهم که دارم، این که من باید از این آدم یک سوالی مهمی رو بپرسم، نکنه نشه. خب اینا چیکار کرده بودن؟ اینا اومده بودن یک یک میز رو وسط گذاشته بودن و قرآن رو گذاشته بودن وسط، گفتن قرآن تو به این دلیل محکومی و حکمت اعدامه و اعدام تو آتش زدنت و آتش زده بودن. خب من باید یک کاری میکردم. این وسط سوالاتی داشتم. من فرداش که اومدم کلی رو وردارم، هنوز کلی روشونم نذاشته بودم، یه لحظه دلم خالی شد، به استغاثه افتادم ناخواسته، نه اینکه براش برنامه داشته باشم. گفتم یا رسول الله، اومدم اینجا دینت کمک کنم، اگه صلاحه کمکم کن. انداختم دوشم و رفتم. حالا من روز اولم که اصلا وارد نیویورک شدم، من نیویورک تا حالا نیده بودم. رفتم سوار مترو شدم، بچه ها به من یک نقشه داده بودن مترو را، یک چیزایی گفتن. شب رفتم ایسکایی رو همتون اومدم بالا، حدود 500 قدم دور شدم، شوک منو تکون داد. میدونی که نیویورک یکی از شلوغ‌ترین و بزرگترین شهرهای دنیاست. یه حدود 500 قدم که از ایسکای مترو دور شدم، به نوعی به نظر خودم معجزه خدا اتفاق افتاد. دیدم تیری جونز اون بر خیابون وایستاده به همراه محافظینش.
کاملا اتفاقی،
یعنی چیز حدود 40 دقیقه بعد از استغاثه که به رسول الله کردم که میخوام دین تو،
چیکار کردی؟
همون که گفتم یا رسول
الله. نه میتونستی بهش نزدیک شی؟
نه دیگه، من دیدم اون بر وایستاده، من خوشگم زد، شوک شدم، خوشگم زد. بعد دیدم منتظر شدم که اون چه کار.
پیجونز مال نیویورکه؟
نه اتفاقا اصلا جالب همینه که مال بچه نیویورک نیست،
اصلا مال اون ایالت نیست،
مال ایالت دیگه است. حالا اون روز تو نیویورک همون ساعت همون ایستگاهی که من اومدم بالا منتظر شدم، دیدم اومد این ور خیابون، حالا همون طرف این ور بر نرفت، اومد این ور خیابون.
دوربین تو روشن کردی؟
نه هنوز روشن نکرد، من اصلا شوکه شده بودم. اومد این ور خیابون، بعد دیدم نه اون ور رفت نه از اون طرف رفت، داره میاد سمت من. حالا دورش هم یه حلقه امنیتی، اگر تو فیلم نشون بدین بیننده ها دقت کنن میبینن همه آدم های کچلواری ارزی امس دارن با حدود 2-3 متر ازش راه میرن. دیگه دیدم داره میاد سمت من، دوربینم روشن کردم. حالا گفتم خدایا من چی روز افتادم به بچه‌ها بود، نه کامرامنم دور فیلم بردارم اومده، نه مترجمی که بتونیم اینو به چالش بکشیم. دیگه دوربین روشن کردم، توکل به خدا. اومد کنارم، چون این از کنار من رد شد، من وسط حلقه امنیتیش افتادم. به خاطر اینکه فضا رو بد نکنن نمیگفتم برو کنار، ولی حواسشون بود چون یه بادیگاردی کنارش بود.
تو تصویر اصلی تو که من دیدم خیلی محسوس نیست، ولی از دور وایسادن و حواسشون جمع.
کنارش داره با لباس شبیه خودش راه میره، اونم بادیگاردش بود، ولی لباس شبیه خودش پوشیده بود که بگه من با اینم رفیقشم، ولی بادیگاردش بود. خب همه خبرنگارا دور اون حلقه بوما رو دستشون گرفته بودن، بوم صدا رو، دوربین، از فرانسه بودن، از امریکا بودن، چیزایی بود که بعدش من باهاش صحبت کردم. اینا هم از دور حلقه میگرفتن. این اومد، من افتادم وسط حلقه، افتادم کناری، سری دیگه اونجا دوربینم انداختم کف دستم، خدا پدر مادرشون بیارزه، کسایی که تو دانشگاه به ما یه واحد دادن تصویربرداری بدون نگاه به ویزور، انداختم و کف دستم و رفتم کنارش. گفتم یک سوال ازت دارم.
بذار سوال تو آیتم ببینم.
آره دیگه اون سوال رو حالا دارم میبینم. سوال
یه نکته بهتون بگم، دوستم نداشتیم مستند تو رو در واقع تراوتش از بین بره. خیلی کوتاه ما در حد 3 موضوع مختلف از مستند عباس برداشتیم که این قسمت اولشه. یه سوال میپرسه عباس،
بزرگترین سوال
هم آره به نظر من فوق العاده، اصلا کسی که به همین سوال هم فکر میکرده که بره، به خاطر اینکه اون در واقع قرآن کریم رو سوزوند، یه سوال میکنه ازش، یه جواب میشنوه، یک بار دیگه تکرار میکنه چون تعجب میکنه، من دیدم عباس تعجب میکنه تو مستانه، میگه مطمئنی؟ بازم جوابشو میشنوه. اینو تماشا بکنین آیتا، ما هم دیگه این گفتگو رو برمیگردیم میریم سراغ سفر بعدی عباس.
sorry. I'll have a question from you.
All right. You are the Quran. They're in the Quran, not all of it, though.
No.
No.
They don't really know what a Muslim is. They don't know anything about Islam. And as a result, we have a climate of ignorance which is manipulated by certain people for their own political advantage.
I think it's good that you know more about Islam, because I know more about Islam. I think Islam is good. Okay? But somebody is a radical, Bin Laden, okay? Then you don't say every Muslim is a tourist, okay?
Of course.
Yeah.
Never read the Quran, not all of it, no.
البته الازار اونجا که دوربین کاشته بودی همه چی فراهم بود و مشکلی نداشتی، اما اون که با دست خودت گرفته بودی ازش سوال کردی که تو قرآن خوندی؟ گفت نه.
نه.
خودت هم تعجب کردی، جالب بود. گفتی یعنی قرآن رو نخوندی؟ گفت نه.
چطور میشه؟ ببین، شما زمانی میتونید نسبت یک چیزی اظهار نظر کنی چه برسه بهش توهین کنی و اشد مجازات روش پیاده کنی که اطلاعی ازش داشته باشی. تو قرآن رو نخوندی و هیچی ازش نمیدونی، چطور قرآن رو محاکمه کردی؟ چون تو اگر قرآن رو بخونی توش بسیار زیبایی ها میبینی. محمد عرب رو دیدین چند قسمت قبل، خودتون مهمانتون بود، خون عوض شد. ما الان به پلی بک بعدی رو فکر کنم ببینیم، ما میریم سراغ یه نفر دیگه.
بعد از ایستم بگم میذاره تو قامت یک مسیحی عجیبه. یعنی ما
این مسیحی هم اینو قبول نداشتن.
به این اتفاقی که افتاد همینه. به این نکته فکر کنیم.
بله.
من و تو و هر کسی که در دایره مسلمانای جهانه، این تأکید قرآن به ماست. جزء ضروریات دینمون هم هست. که اگر ما اعتقاد به پیامبری و رسالت حضرت عیسی و کتابش نداشته باشیم، حتی مسلمون نیستیم. اینها جزء پیامبران اولوالعزم ما، تازه حضرت عیسی که ما یه حساسیت ویژه هم روشون داریم. به خاطر اینکه در کنار کسی باز میگردن که تمام خوبی هاست، مگه میشه همچین چیزی؟ بعد تازه یه نکته وجود داره، تو در این قامت مگه میشه تو پیرو حضرت عیسی باشی، پیامبر صلح و دوستی و مهربانی؟ تو این حرکت آتیش زدن از کجای انجیل وام گرفتی؟ از کجای نامه های رسولان وام گرفتی؟ از کجای یوحنا و پتروس وام گرفتی؟ اصلا به نظر من چیزی که خود مسیحیت هم زیر بارش نمیپذیرتش.
و خود مسیحی ها اون موقع ردش کردن اینا، گفتن اصلا اینا ما به عنوان کشیش قبول نداریم. هرچند که اینو میگه من کشیشم و دولت امریکا توشون کسی هستم یا آقای کشیشه، و اما مسیحی
های خود باور نمیکردی تونستی پیداش کنی؟ ها؟
نه اصلا، یعنی تو اون لحظه اون تو مثلا شوکه شدن، اصلا برنامه نداشتم که من ببینمش. این فقط خواست خدا بود که این جهالت این آدم رو برسونه، که اگر توهینی به اسلام کرد از روی جهلش بوده، و قطعا آدم عاقل وقتی قرآن رو بخونه نظرش عوض میشه.
شعاره چی میگه رو تیشرتش؟ من هر چرا لازم بود از اسلام بدونم از بن لادن فهمیدم.
آره میگه من همین دیگه، میگه هر چیزی من لازم در راجع به اسلام بدونم از حادثه 11 سپتامبر دونستم، یعنی از بن لادن دونستم. این داره بن لادن رو با پیغمبر مقایسه میکنه، داره دستورات اسلام رو با آخه میدونی علت داره، اینا دارن این برنامه ریزی میکنن برای اسلام حراسی، همین کاری که داعش الان پیش اومده. اینا هدفشون اینه که مردم دنیا از اسلام بترسن، چون اسلام خیلی داره ترویج پیدا میکنه تو دنیا.
این اصلا هر چی توضیح بدیم فایده آره. نداره، به نظرم کافیه. یه جمله من این سوال دیدم، من بیشتر از تو شوکه شدم که دوبار تاکید کرد آقا تو قرآن خوندی؟ گفت نه.
نخوندی نه.
تموم.
این خودش رو اصلا باخ. این
تموم.
این باخ که بعد به من گفت بیا دوباره با هم صحبت کنیم، و این کارتشو به من داد. اینو حالا دوربین میتونه، این کارتشو به من داد، گفت بیا دفترم. خب منم ایرانی ام، ایرانی نه من زرنگم، همه ایرانی ها زرنگن. من میدونستم اگر برم اونجا داستان میشه، چون هر امریکایی تو خونش اسلحه داره و میتونه به من حمله کنه. چرا حمله کردی؟ میخواست تعرض کنه به من و من کشتمش و از خودم دفاع کردم. خب تازه یک جنجال جدیدی پیش می آورد. این خیلی دوست داشت رسانه‌ای باشه.
آقا همون سوال و جواب ایشون به نظرم کافیه. نقطه بذاریم. سفر بعدی تو آغاز شد، رفتی سراغ کاریکاتوریست در دانمارک.
بله.
اونم حال خیلی یارو مکدر کرد و خیلی خیلی ماجرایی رخ داد که همه چی تکون خورد. اونو چجوری پیداش کردی؟ اون خیلی سخت در بود حتی
به نظرم. خیلی. اون الان همین الان شبیه سلمان رشدی داره زندگی میکنه، همون موقع و حتی الان، و خودش خسته شده از اون زندگی که داره دیگه. خب من با این مصاحبه کردم، گفتم میخوام برم حالا با کاریکاتوریست دانمارکی مصاحبه کنم. گفتم بابا حالا این یکی رو شانسی رفتی دیگه، دیگه نمیشه این یکی دیگه، میخوای بری با اون که شبیه سلمان رشدی زندگی میکنه؟ شما فکر میکنید بتونی الان بری با سلمان رشدی مصاحبه کنی آقا احسان؟
من
یا هر کس دیگه؟
مثل بعد برمه زنگ بهش بزنم.
خلاصه اینطوری بود، رفتم.
الان یه سری تیت بیزنن ارتباط احسان علی خانی و سلمان رشدی. خب
رفتم فرانسه. خب با بچه هامون اونجا حالا جون شدم، هماهنگ شدم که این کار رو انجام بدیم. واقعا خیلی تلاش کردم بچه ها، به قدری تلاششون محکم بود که من دیگه با اعتماد به نفس گفتم که برای 3 روز دیگه بلیت پرواز بگیریم به دانمارک. گرفتیم. خب ما تونستیم وکیلای اینو پیدا کنیم، چند حلقه وکیل داشت و میرسید به خودش. تدابیر شدیداً امنیتی،
یعنی حتی از کیش امریکایی بیشتر بود.
خیلی خیلی بیشتر بود. بعد ما اولین مکاتبات به صورت ایمیل با وکیل اول داشتیم، بعد اون داد به بعدی. خب منتظر بودیم، گفتم باید جواب بیاد. روز اول گذشت، دوم گذشت، سوم گذشت، دیدیم ای بابا سوم شد، ما الان دیگه امروز پرواز داریم، ساعت 2 پروازمونه. بچه‌ها گفتن آقا 2-3 روز خبری نشده، ولش کن بیا کنسلش کنیم، بلیتمون می‌سوزه، همه به یورو پول خورده، مثل پرواز چارتر باشیم اینجاست، به چیزش می‌سوزه. گفتم نه حالا صبر می‌کنیم تا ظهر، خدا بزرگه. شد ظهر 12:30. بچه‌ها گفتن آقا اصلا یک دیگه ما کنسل نکنیم نمیشه، چون 2 پروازه. ما گفتم بازم صبر کنیم. گفتن توی ایران میگن، ما گفتم بازم صبر کنیم. گفتن توی ایران میگن عزیزتون تا اون ستون فرجه. و میخواستم یه بار دیگه این انتنصر الله ینصرکم و سب دقدامکم رو لمسش کنم. شعار نیست این، کلام خداست. خدا که شعار نمیده. بعضیا به من میگن شعار میدی، من شعار میدم، من دارم کلام خدا رو میگم، خودم شعار میده. امیدوارم اون دوستانی که به من گفتن شعار میدن، شاید الان بینندن، حرفشون رو پس بگیرن. خب نشستم، شد 12:45، نیومد. 10 دقیقه به یک گفتن آقا کنسل کنیم. 5 دقیقه به یک فقط ما یه نفر گوشیم پای مونیتور، فقط مونیتور رو نگاه کنه. ایمیل اومد، ایمیل اومد.
خب
ایمیل اومد، گفتش که این شماره آقای کورت وسترگارد، فقط نگین از من گرفتین. یه نفری فرستاد. بیشترم نمیگم که همین الان برام بند خدا درسه. ولی از آدمای خودشون بود. ایمیل زد که اینطوری. ما هم گرفتیم، زنگ زدیم. آقای وسترگارد؟ یس. او ما اصلا شوکه شدیم. موبایلش رسید. سریع تلفنی صحبت کردیم، همونا رو ضبط کردیم. که اگر احیانا ما رفتیم اونجا سرمون رو زیر آب کردن، یه سندی داشته باشیم که ما با این آدم صحبت کردیم.
رسیدی پیشش عباس؟
آره رسیدیم. سریع هم کات، موبایل کات کردیم، سریع نوارا رو گذاشتم اونجا. اون به عنوان سند، اون گفته بود رسیدین فرودگاه، یه 10 دقیقه تا دفتر من فاصله است، ولی گوشی رو بدین به راننده تا بهش کروکی بدم. ما رفتیم. حالا تو مسیر بگذاریم که تو هواپیما هم رسیدیم، دوباره اسممون رو خواستن که اینتلیجنس سرویسش گفت چک کنم. ما گفتیم حالا خوبه تو هواپیما، همین الان بگه نه، ولی بالاخره الحمدلله باز اوکی داد. رفتیم. چون اگرم نمیداد ما تو پرواز دیگه، تو نشسته بودیم دیگه، بعد میرفتیم. هنوز هواپیما را نفته رسیدیم. فرداش تاکسی رو گرفتیم، شماره رو گرفتیم که کروکی بده، نگو آدرس واقعی رو دادن. ما قرار بود 10 دقیقه تا اونجا راه باشه، 50 دقیقه تو اتوبان رفتیم. یه مقدار شاخک ها جنبید. خب
این طبیعیه دیگه، این همه حساسیتش طبیعیه.
آره دیگه ما رفتیم رسیدیم به اونجا.
کلی تهدیدش میکردن یعنی دیگه.
بله چند بار ترورش خواستن بکنه. آره
چند بار فکر کنم 1-2 بار ترور.
خودش هم اگر پلی بکش شما داشته باشین خودش هم گفته اینو.
بذار این قسمتی از مستندت رو تماشا کنیم، میتونن آگهی هم که
من یک لحظه این فقط بهش بگم وقتی رسیدیم به محل استقرار این، ما تو محله رو وارد شدیم دیدیم قرق کردن محله رو برای این، یعنی فقط محله برای اینه، دوربین مدار بسته است، مامور امنیتی وایستادن، وارد که شدیم چند نفر اومدن جلو، به تاکسی گفتن برو، یعنی طرف می‌خواست کرایه بگیره میگفت چرا کرایه میگیره برو، وقتی ما بهت میگیم برو برو، دیدیم ما پول انداختیم تو ماشینش رفت.
واسه همین میگم واسه کرایه شو دادیم،
ما کرایه شو دادیم و منتظر شدیم بقیه داستان که حالا بعد از اون میگم. خیلی فضا سنگین بود احسان، یعنی خصوصا که وقتی اینا اومدن ما اومدیم از ماشین پایین، سری گفتن چک دوربین، چک کردن وسایلمون، تفتیش بدنی، بعد نگاه کردیم یه اتاقی اون طرف هست که شبیه اتاق دندون پزشکی بود، خیلی شک میکردم، میبردن دراز میکشیدی و خیلی چک جزئی داشتن. خب رسید به من، کلیمو چک کردیم، یه سگ آوردن که به استشمام به مواد منفجره داشت، اون اصلا فکر میکردن ما اومدیم ترور کنیم، یعنی با این نگاه، چون کسی نرفته بود با این مصاحبه کنه، حتی توی اروپا هم کسی رو نداشتیم بریم با این بره با این مصاحبه کنه، چون میدونست برش در سر داره.
بریم این قسمت رو با هم دیگه تماشا کنیم. من نگران مدیریت زمانم آره، برای اینکه قصه خیلی جذابه. بریم با هم تماشا کنیم این گفتگو رو با کاریکاتوریست دانمارکی که توهین کرد به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. ببینیم برمیگردیم، آیا ایران دوستان میتونن بس کنن بهش، چند تا از همراهای تو رو اضافه کنیم تو این قسمت که راجبش صحبت کنیم تا بریم سراغ مستند سوم.
Very freedom loving country. In Denmark, we offend everything. That is in Danish tradition, and we want to stick to this.
Eastern people have the question, very important. Western countries are free to print, for instance, characters, caricature, any cartoons about Prophet Muhammad. Meanwhile, there are more than 1 million people, yes?
One million Muslims.
But it seems to be too difficult, even forbidden, to them to print to print something against, for instance, against Israel. Against Israel, it's difficult now, and for instance, against Holocaust also, for instance, or some. Mr. Lea von Trier has some problem. He's a Danish too, yes? And you know, what do you think about that? These two meanings of right of expression, you know what I mean?
Yes, I think in a democracy, disagreement is a natural state of mind.
If Danish newspaper, which is free to print everything, would like to print about a caricature about, excuse me, Holocaust. Is it possible or not?
Yes, it is possible. It is possible.
Is it?
Is it, if there is a Danish cartoonist who thinks that, in fact, there was no Holocaust.
Is it possible to to print.
Yes, I think.
Do you think it? Or you
because there's also cartoonists have one obstacle, and that is the editor. You know, he decides, of course, what to print and what not to print. Of course,
Islam is very nice. He's very tolerant. Mm. And perhaps, did you read the Quran?
What
have you read the Quran?
No.
You have to read it.
Yeah.
And you can find something very nice or so.
Mm.
Perhaps it's the ignorance.
Yeah.
Good. Vous avez lu le Coran?
Yes.
Vous devriez. Moi, je l'ai lu et ensuite, je me suis converti à l'islam.
I am living here in my own country, but as you see, heavily guarded by the police. That is absurd, in a way. I live in my own country and I have, according to the Danish traditions, the PET, the Danish Security and Intelligence Service, has saved my life two times.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. طمع نداشتن به آنچه نزد مردم است نشان عزت نفس و بلند همتی است. حضرت امام علی علیه السلام. بانک پاسارگاد، بانک هزاره سوم.
من سریع بگم یه بار دیگه راجع به 270,000 تا از بچه‌های عزیز و دوست داشتنیمون در این سرزمین که در همین طرح محسنین کنار هم دیگه قراره به یک سامانی برسن و حامی پیدا کنیم براشون که بتونن مستقیم این کار رو بکنن، حتی هر از گاهی از احوالاتشون هم خبردار باشن و انشالله تا پایان عمرشون یا جایی که به میوه زندگیشون میخواد ختم شه حداقل همراهیشون بکنن، که دوستای منم الان براتون زیرنویس میکنن، هم از طریق ستاره 724 مربع میتونید برید ثبت نام کنید، با شما تماس میگیرن. عجله‌ای هم توش نکنین چون تعداد زیاد، همین دیشب 80,000 نفر ثبت نام کردن، به شما زنگ میزنن دوستان و مجریان طرح محسنین و با شما بعضی گفتن آقا چند تا میخواین، میتونن در واقع همونجا اعلام کنید که مثلا من حامی 4 تا از این بچه‌ها میشم. دم هم مثلا میگم در خارج از کشور که چقدر تماس گرفتن و اس ام اس دادن، تا هفته بعد بادی مکانیزمش فراهم میشه حالا که بتونن حساب ارزی پیدا کنن. هنوز نتونستن دوستان در طرح محسنین کارو بکنن. اون رو که براتون تعریف کردم، خود بچهای ستاره 74 مربع هم که میتونن از شارژ بخرید یا پرداخت قبوز و موجودی و اینها، بعضی از کسایی که حتی ممکن نتونن کمک کنن، از همین طریق خود بچهای ستاره 74 مربع توی ماجرای محسنین کمک میکنن، خودشون هم اولین چراغو تو این ماجرا روشن کردن. محسنین.ir هم شما میتونید ببینید که جزئیات ماجرا رو خبردار بشین و انشالله که ما همه دعامون اینه که تا عید فطر در واقع بتونیم این رکورد این ماجرای خیر رو با هم دیگه به اتفاق هم دیگه انشالله بزنیم و برکتش تو زندگی هممون بیاد انشالله. خیلی خوش اومدید. نکته دومیه که میخواستم بگم که دیگه عمرن نمیرسیم امروز پخش کنیم، این بود که میخواستم بهترین تشکر رو بکنم از مردم استان البرز کرجی عزیز ترکوندن امروز واقعا برای مراسم تشییع پیکر مطهر شهید میری، شهید قباس و خدشکنی که در برنامه ما در خانواده‌شون حضور پیدا کردن به لطف و محبت و تلاش بچه های تفحص امروز تشییع شد. حیرت انگیز بود واقعا. بچه‌های آیتم گرفتن صبح، من مطمئنم که دیگه نمی‌رسیم پخششون، قول میدم فردا حتما پخش کنیم. فقط می‌خواستم تشکر کنم از محبت مردمی که لطف کردن و اومدن ادای احترام کنن به قهرمان بزرگ کشورشون. آقا ما اینو دیدیم با هم دیگه. خانم خیلی خوش اومدید، آقای منتظمی عزیز، آقای شیخ عزیز خیلی خوش اومدین. مطاب چون رفتیم آگهی اینو اومدیم یه کوچولو از این ماجرا بگو تا بریم سراغ قسمت بعدی. رفتی کاریکاتوریست دانمارکی رو دیدی؟
آره، کاریکاتوریست دانمارکی که رفتم خیلی فضا شدید بود امنیتیش، خیلی اصلا وقتی اون سعی کردم خودم رو ریلکس نگه دارم.
این خانمه کی بود حرف میزد؟
آها، این خانم کریستیان گیلوم هست، فرانسوی بودن. نکتهش همین بود، وقتی که مردم دیدن این گفت من قرآن نخوندم، از اینم سوال کردم تو قرآن خوندی؟ میگه نه نخوندم. این اتفاقا بعدش میگه که خب چرا نخوندی؟ من توصیه میکنم بری بخونی، چون من خودم هم کریستیانم، میبینی کریستیان یعنی مسیحی، اسمم کریستیان اصلا، من خودم خوندم و مسلمون شدم. حالا تحصیلاتش چیه؟ فوق لیسانس علوم اجتماعی داره و دکترای زبانشناسی داره این فرد، این خانم، و به این شکل.
یه سوالی عباس، کاریکاتوریست خسته نشده بود؟
چرا؟ خیلی اصلا معلوم بود تو رفتاراش، معلوم بود
کلافه شده،
کلافه بود. یه چند جام به ما گفت توی دوربینی که ضبط کردیم، چون در حاشیه بود صدای خوبی نداشت بذاریم، اصلا خودش میگفت من کلافه شدم با این زندگی که دارم. بالاخره بچه‌هاش هم تحت فشارن. شما حساب کن من که رفتم، حالا سگی که آوردن استشمام به مواد منفجر داشت تو کولیم و گشتن، چون تو کولیم قرآن داشتم و جانمازم بود، این سگ داشت آب از دهنش میریخت بو میکرد، خیلی حس بدی داد دستم، گفتم شاید الان بریزه رو اینا. یه لحظه اومدم برم جلو، اینا فکرم هم میخوام یک کاری بکنم، حمله کردم به منو که دور کنم منو، من سعی کردم ریلکس باشم و بسپارم بگه بقیه رو به خدا. خلاصه چک کردن رفتن، یه اتفاقی هم سر اون جانماز اینا پاشنه کفشم هم حتی گشتن، تا پاشنه کفشم رو گشتن.
اونجا که راجع به آزادی باشه حرف میزدین، سوال خانم ازش این بود، تا هم پشت دوربین بودیم،
بله،
که شما که از آزادی حرف میزنین چرا یه همچین شوخی رو، چرا یه همچین مزاحی رو، چرا یه همچین کاریکاتوری رو راجع به اسرائیل نده، چرا این ترس رو داره؟ که بعد گفت ویراستار ممکنه،
اون یعنی هست یعنی نه، اون توجیه کرد این آقا نماینده پارلمان دانمارک بوده، سیاست و بلده. این گفت نه، ولی چیزی که هست همینه، اصلا هست میشه، امکان نداره. شالی ابدو کاریکاتوری رو علیه هولوکاست و اسرائیل چاپ کرد، نویسندش کشید، چاپ نکرد، کشید. نه تنها چاپ نکردن، همین اخیراً نه تنها چاپ نکردن، طرفو اخراجش کردن با سابقه کرده تو روزنامه شالی ابدو داشت. یک چیز واقعیه، من بهش گفتم شما میگی آزادی داریم، خیلی خوب، چطور شما این اجازه رو داری به اسلام و به قرآن، به پیامبر اسلام توهین کنی؟ آیا میتونی یک شوخی و یک توهینی هم به هولوکاست و اسرائیل داشته باشی؟ ما اصلا هولوکاست کار ندارم، درسته یا غلط بودی یا نبودی، اصلا اینشو کار ندارم. میتونی این کارو بکنی؟ این حرمتش یعنی از اسلام، از دین اسلام، از حضرت مسیح حتی بیشتره. من تو اوینیون جنوب فرانسه دیدم، عذر میخوام از مسیحیای عزیز، اومده بودن تو یک نمایشگاه هنرهای معاصر، یک آکواریوم بزرگی رو توشو پر از نجاسات ادرار رو اینا کرده بودن و مجسمه حضرت مسیح رو این تو کرده بودن. بهش گفتم چرا این کار رو کردین؟ گفت اول آزادی بیان داریم، بعد یک سبک مدرنه، اونا به حضرت مسیح هم رحم نمی کنن، فقط نمیتونی وارد حیطه اسرائیل و هولوکاست بشی، یعنی اون از اونها بیشتر ارزش.
آقای شیخ تو خیلی ترسیده بودی، من شنیدم که 30-40 بارم بهش گفتی نرو تو این راه، ممکنه بر نگردی اونها.
اول یه سلام به بینندگان عزیز کنیم. من با آقای لاجوردی رفت آمد خانوادگی دارم چندین سال. دیدی رفت آمد خانوادگی عباس لاجوردی زیاد به مسافرت و سفر و فیلم مردار اینا میرن.
بچه موضوعاتش که میشیدی میگفتی نه رو ها؟
بعد دیدی موضوعاتی که میشیدی، آخرین سری که میخواست بره مثلا این چیز مثلا سوریه اینا، مثلا مهدی دخترش با هم بودیم، میخواست بریم مثلا تو فروکا بفرستیم مثلا برم. بعد تو راه مهدی یه دفعه دست دخترش، دست عباس آقا رو گرفت، بعد ماش کرد بابا نرو. من اصلا یه جوری شدم، اصلا گفتم آقای لاجوردی اگه میشه نرم.
حالا جبه موضوع سوم هنوز نرسیدیم، میخوام حرف بزنیم. آقای منتظمی عزیزم که بزرگواری کردن تشریف آوردن، عباس میگفت شما خیلی کمکشون کردید، خیلی با تحلیل راهنماییشون کردید، مشورت بهشون دادید. و کجا خیلی آقای منتظمی با شما همراه بود؟
همه جا، چون انسان پخته ای هستن ایشون. ایشون هم خیلی جای دنیا سفر داشتن، اقامت داشتن و فعالیت های فرهنگی کردن. خیلی مشورت های خوبی به من دادن.
سالها دیپلمات بودن.
بله، دیپلماتشون سفیر توی کشوری بودن، دیپلمات بودن توی کشورهای اروپایی و به حال مشورت های خوبی به من میدادن. و علارغمی که شاید بهت آقا اسلام بگم همه میگفتن نرو نکن این کارا رو، ایشون نه ای که بخواد منو توی میدون بندازه، امیدواری به من میداد.
شما فکر میکنید به این سادگی های منتظم بتونن دسترسی پیدا کنن به این آدم باشون حرف بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت بینندگان محترم و تشکر میکنم از شما که واقعا مبتکر هستین، خلاقیت دارین و میگردین تو این جامعه گسترده ایران آدمای به اصطلاح که پدیده هستن،
اینا رو
کشف میکنین، پیدا میکنین و معرفی میکنین، شاید الگو بشه برای نسل جوان ما، هنرمندان و سینماگران ما. نه قطعا فکر نمی‌کردم، اما چون توی ظرفیت و جسارتی که توی ایشون سراغ داشتم و یک انسان متفاوتی دیده بودم و کارهای گذشته‌اش رو دیده بودم، می‌دونستم که ازش برمیاد، این کار رو عملی می‌کنه و ایشون نشون داد که هیچ کاری توی دنیا حقیقتا غیر ممکن نیست با کاری که انجام داد. چون اونها رو که من توی غرب زندگی کردم، کار کردم، مطالعاتم اونجا هست، واقعا دسترسی بهشون نیست. به همین جهت ما میبینیم که هیچ مصاحبه از اینها.
یه سوالی از شما بپرسم، زمان اون خیلی کمه، قسمت سوم مستند در اون خیلی مهمه که پخش کنیم. آقای منتظمی شما سالها اونجا زندگی کردین، همین کاریکاتوریستی که راجعش صحبت کردیم، این علم به این نداره که جهان اسلامی جمعیتش یک جمعیت میلیاردی ممکنه چه اتفاقی بیفته، این توهینه چقدر آدمها رو ناراحت میکنه، یا نه با یه تدبیریه، با یه فکریه، میدونی یه موقع از طرف یه اثریه دیگه، محصولیه. بعدم خب بعدش من یادم که خیلی رفتن سراغش گفتن آقا عذرخواهی کن از دنیای اسلام، تو کاری کردی به مقدساتشون توهین کردی. یعنی بله، ما در مهد دموکراسی هم اگر باشیم که اعتقادم بهش داشته باشیم و اینها که بسیار هم جذابه، خیلی هم خوبه، اینی که آقا تو اعتقاد و باور خودت داشته باش و حق نداری به اعتقاد و باور دیگران توهین کنی، این قاعده اصلی و مهمه، این ستون دموکراسیه. اما این کار میکنه و پاش وای میسن. چرا به نظر
خیلی سوال دقیقی شما کردین. واقعا اگر این سوال خوب طرح بشه و پاسخ مناسب داده بشه، شاید خیلی چیزا رو روشن کنه. ببینید،
من یه خواهش میکنم ازتون، زمانمون چقدره؟ آیتم رو نمیتونیم بخش کنیم ها؟ آقای منتظمی من قول میدم تو آیتم بعدی حرف بزنی، بذار مستند رو ببینیم. همین مستندی که آقای شیخ ازش خیلی ترس داشته ولی عباس رفته، این سوال من خیلی سوال کلیه های منتظمی، جواب شما رو تو قسمت بعدی بعد از برام تو آیتم بگین که فرا پخشش کنید. تو رفتی سراغ سوریه و داعش.
بله.
بذار آیتم رو ببینیم.
چون من دیدم نه کاریکاتوریست قرآن خونده و اطلاع داره، نه کشیشه و نه اونایی که با اسلام اهانت میکنن و حمله میکنن، از روی جهلشونه، یا عناد دارن یا جهل دارن.
اتفاقاتی در این قسمت ما میبینیم.
بله.
همون ماجرایی که ممکن. بله. خیلی از دنیا ناراحت شن نسبت. بله. به کل اسلام و مسلمین.
باید برم سوریه، برم سراغ اصلا جایی که داعش هست، باید برم جایی که داعش هست، نه جای دیگه، باید برم جایی که داعش هست، من باید با اینا بتونم صحبت کنم.
شما میدونستی خانم داره میره اونجا؟
بله.
میدونستی نه؟
ما دیگه ایشون رو سپردیم دست همون خدایی که این سوجا و این ایده ها رو میذاره تو سر ایشون.
بریم قسمت با همین کجاها رفته. ترسناک واقعا. ببینی برمیگردیم سریع.
كنا قاعدين نحن في البيت آمنين، فجأة نزل صاروخ علينا من مجموعات الإرهابية، واستشهد ابني عمره 17 سنة وابن ابني عمره 7 سنين. ما في عنا طائفية، أنا صلي هون 35 سنة، جاري شيعي وأنا سني، لا هو بيعرفني أنا سني ولا أنا بعرفه هو شيعي، نحن كنا أسرة وحدة، نحن متناسبين مع بعضنا، أخذين منه هن أخذين منه إحنا.
طلع على الدمار هذا، هون بيت سني وهون بيت شيعي، طلع الكفار وجبهة النصرة وداعش ويساووا.
میخواهند به هر دلیل شیعیان را تکفیر کنند و مشرک بدانند، برداشتن گنبد و بارگاه بر روی مرقد این بزرگواران اشکال وارد میکنند و آن را شرک میدانند. حال به شما در سوریه قبر کسی را نشان میدهم که قطعا این را شیعیان بنا نکردند و حتی اخیرا ساخته نشده است. پیدا کردن این قبر اصلا ساده نبود، اما باید به شما حقیقت را نشان میدادم که تخریب گنبد و بارگاه اهل بیت تنها از روی کینه عده‌ای تکفیری کم مطالعه و با نیات شیطانی استعمار است. در غیر این صورت چرا در جایی که تروریست ها رفته اند و همه نوع تلاش برای تخریب حرم حضرت زینب و حضرت رقیه و اهل بیت و دیگر صلحا انجام می شود، اما از این قبر اسمی آورده نمی شود؟ البته شاید خدا می خواهد به فراموشی سپرده شود و من نیز به راحتی آن را پیدا نکردم، بلکه با تحقیق و تلاش فراوان. این قبر معاویت ابن ابو سفیان است که شاید بتوان گفت اکثر شما ندیده باشید. حال سؤال اینجاست، آیا ساخت گنبد و بارگاه بدعتی از شیعیان است؟ و آیا فرزند علی ابن ابی طالب و زهرای صدیقه دختر پیامبر مستحق ساخت و یا تخریب گنبد و بارگاه هستند؟
انگار یه ارتباطی بین این سه تا پازل هست دیگه. ببین یه کسی توی امریکا اون کارو میکنه به خاطر اون ماجرا، به خاطر عدم دانشش، به خاطر جهلش تو اون موضوع کاریکاتوریست همینطور. اما یک چیزی هم در نظر بگیریم، یه عده آدم زیاد در دنیا نشستن که عمقی هم ندارن تو این ماجرا، اما دارن این تصویرها رو میبینن، اما دارن این کشتارا رو میبینن، این ترورا رو میبینن، این عملیات‌های انتحاری رو میبینن و میترسن و واقعا از اسلام و مسلمان رو میترسن. یه کسی داره سود میکنه این وسط، این یه جایی واسه یه کسی یه منفعتی داره. جوریست؟
چرا؟ خب ما میبینیم که وقتی من رفتم سراغ این کاریکاتوریست دانمارکیه، بادیگارد اسرائیلی داشت. یکیشون رو میبینین همون که بادیگاردش اسرائیلی بود. بعد میریم امریکا میبینیم خب صهیونیست‌ها خیلی حمایت میکنن از این. میایم سوریه میبینیم که اصلا به داعش کاری ندارن و حتی حمایت میکنن، درمانش میکنن. نتانیاهو رفته بالا سرش ملاقات کرده. بیمارستان صحرایی دارن و اینا اینقدر توی عربستان بمب میترکونن، توی یمن، توی کویت و همه جا.
تو همین مستند تو بود دیگه، گفت این خونه یه شیعه است.
بله این خونه شیعه، این سنی. الان آقای من عذر میخوام، اینو من باید تفکیک کنم بین اهل سنت و وهابیت خیلی فرقه. آقای شیخ از دوستان اهل سنت من هستن و با هم خیلی صمیمی هستیم. ایشون حتی برای زیارت عزاداری های امام حسین حضرت علی میان. زیارت امام رضا چقدر میاد آقای شیخ؟ و منم هم متقابلا میرم پیش این بزرگانشون با خودشون.
آقای منتظری 23 ثانیه میتونید پاسخ اون سوال منو بدین؟ حیف جواب ندید.
سوال کلیدی شما واقعا این نکته مرکزی هست که جهان یک چالشی داره با صهیونیسم و چون ایران داره مدیریت میکنه مقاومت و مبارزه در اهل صهیونیسم رو، تمام این پازل های مختلفی که شما اشاره کردین اینا توسط صهیونیسم مدیریت داره میشه. در داعش رو ما میبینیم همین طور که آقای عباس ما اشاره کردن که واقعا ارتباط تنگ و تنگی با اسرائیل هست و اینها هم مدیریت میشن توسط صهیونیسم در مقابل به این جهت که غرب رو در مقابل ایران قرار بدن و مسیحیت رو در مقابل ایران قرار بدن. خب ایران خوب تونسته تا الان مدیریت
حالا تو همین تو ماجرای خود مذاکرات کشور ما با دنیا الان بیشتر از همه ناراحت اسرائیل و عربستانن. ناراحتن که مبادا یک آشتی شکل بگیره، همین که گفتگو بکنیم. واقعا چه جمله خوبی گفت آقای ظریف، خیلی گوش شد به تن هممون، جمله بلند و رسا ایشون گفت تو مذاکرات که هیچ وقت ایرانی رو تهدید نکنید. من دیدم خیلی هاشونم تیم نجیب و شریف و عزیز مذاکره کننده ما خواستن که تو این شب دعا کنیم. همه این همدلیه، این همزبونیه میتونه خلاصه بشه در امشب با آخرین شب قدر و واردترین شب قدر. دعا کنیم براشون واقعا که بهترین اتفاق به نفع مملکت و مردم و سرزمین اون.
آقا میدونم تایم نداریم، میخوام بهتون بگم که این قرآنی که داری سر میگیری من بهش یقین پیدا کردم با این اتفاقاتی که افتاد، این تجربه‌ای که کردم، این کلام خداست، اینو محکم رو سرت بگیر. خواهش هم دارم وقتی محکم رو سرت گرفتی برای منم دعا کن. و اینو بهت بگم، من عباس لاجوردی زیاد کاری نکردم، وقتی که میبینم اون 23 نفر صحبت میکنن چیکار کردن، این شهدای قواس رو میبینم، من اصلا کاری نکردم.
نه توی کاری کردی که خیلی متفاوت، برای اونی که به جای اینکه بشینی فوش بدی، حرف بزنی، ناسزا بگی، دیدی یه دوربین داری، دوربین دست گرفتی، رفتی دویدی با همه مشکلات و سختی ها و خطراتش. ما تو آیتم بعدی با هم کلی گفتگو میکنیم. ممنونم از
از شما، از آقای پیوندی و آقای دوستان دیگه. میدونم خیلی تلاش میکنی، خیلی کار
مخلصه.
این نیاز بودیم تشکر از طرف
خیلی ممنونم. تونتون اومده، اولا اینکه شده 120 هزار نفر حامیان تر محسنین ما، خدا رو 100 هزار مرتبه شکر. شده من سالم برسم پایین با شما حرف بزنم. آخرین شب قدر و واردترین شب قدر، سری بگم تکراری حرفم، ما خیلی سفر علکی وایسادیم، میخوان جریمه ببخشند و نمانندگی، همه صف شدیم واسه 20% 10%، خیلی آمون یه جایی صدا میکنن میریم، یه فراخان میدن میریم. امشب تخفیف 100% است. اتفاقا من حرفم با بزرگترام نیست که بهتر از من میدونم، حرفم با جوونا رفقای خودم، حرفم با کسایی که اصلا نه دینی دارن نه اعتقادی دارن نه باوری دارن، به خدا اعتقاد ندارن. این هم آدم صدامون کردن رفتیم صف وایسادیم دیگه، یه شب، شب 23 ماه مبارک رمضانه، یه شب امتحان کنیم تو این صف وایسیم و از خالق بخوایم. یه چیزی هم از کسایی که امشب باشون کار داریم، یه نقطه ضعفی دارن، امشب قسمشون بدیم به دل ناامید حضرت عباس و دل ناامید زینب و کبرا و ازشون حاجتامون رو بخوایم. یا علی، ماهتون عسل.
نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا ما را قدردان اسلام و قرآن قرار بده. پروردگارا مروجان اسلام و حامیان اسلام و قرآن در هر نقطه ای از نقاط عالم که هستند اونها را پیروز و موفق بدار. پروردگارا این نظام مقدس را که نظامی قرآنی و اسلامی است و آرزوی برآورده شده اولیاء خدا در این زمان است، به ظهور ولیت و حجتت عجل الله تعالی فرجه متصل بفرما. پروردگارا روح مطهر بنیانگذار این نظام و این دستگاه را با ارواح مطهره انبیا و اولیا محشور بفرمایید.